بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبق روایات و آیات کریمه قرآن و تعابیر بسیار ویژه پروردگار عالم، در آخر الزمان بهترین اقوام، بهترین مؤمنین پا به عرصه حیات میگذارند و در میان همه اقوام و ملل از ما ایرانی ها به طور خاص این انتظار هست و این مژده داده شده که بهترین افراد، بهترین مؤمنین به نمایش زیباترین نوع دینداری اقدام خواهند کرد. حتی پس از ظهور هم این زیبایی ها در روایات ذکر نشده، لااقل از نظر معنوی و ارزشی. ممکنه بعد از ظهور خیلی ها خیلی بهتر از الانی ها باشند، ولی مؤمنین آخر الزمان در دوران غیبت قیمتشون بالاتره، هرچند سطحشون به ظاهر از نظر معرفتی و رفتاری بخواد کمتر باشه. اگر امت آخر الزمان برترین امتها نسبت به امم قبل باشن، قومی که در آخر الزمان مقدم ساز ظهورن و به طور مشخص فرمودن که ایرانی ها هستن و امیدواریم ما الان تو زمان موعود باشیم که نزدیک به پایان غیبت باشه، این قوم بهترین اقوام هستند. این خودش میشه یه روش تربیت، این میشه خودش یه نگاه و یک محور تبلیغات برای دین، یه محور انگیزه برای خودسازی میشه که بابا من جز بهترین ها هستم در کل عالم هستی، کم نذارم. اینو خیلی باید ترویج کرد. من نمیدونم باید چی کار بکنیم برای پیدا کردن این روحیه. سعی کردم بنده در روزهای قبل گزارشاتی رو از روایات و آیات قرآن خدمت شما تقدیم بکنم تا معلوم بشه که این اصلا یک آرزو یا یک خیال یا یک احتمال نیست. خیلی روشن و قطعیه که ما در چنین شرایطی قرار داریم. حالا این افراد چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ این افراد که در دوران غیبت به سر میبرن عموماً، در پایان دوران غیبت به سر میبرن خصوصاً، در هر کجای جهان اسلام که هستن عموماً، در ایران اسلامی که هستن خصوصاً، چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ آیه کریمه قرآن که پس از طی مقدماتی محور بحث ما قرار گرفت می‌فرماید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اینها قومی هستند که خدا اینها رو دوست داره، اینها هم خدا رو دوست دارن. به طور طبیعی معلومه که محبت خدا قیمتش بالاتر از هر نوع انگیزه دیگری است. الحب افضل من الخوف. کسی بر اساس محبت عمل بکنه، خب این قیمتش معلومه که بالاتر از اون کسی که از ترس جهنم کار میکنه. یه بار حضرت امام در مقام گله‌مندی و موعظه فرمودن که ما اگر جهنم نباشه دو رکعت نماز نمیخونیم. یعنی نباید اینجوری باشه که ما صرفا از ترس جهنم میخوایم این کارو انجام بدیم. و اگر کسی هم برگرده بگه که چه بهتره که ما از سر معرفت عبادت کنیم. میگیم خب بنده خدا، امت پیغمبر، این محبته که معرفت میاره. اینا چیزاییست که من روزهای قبل اشاره کردم، حالا بعضیش رو توضیحات اضافه بدم و بعد به ادامه بحث بپردازیم. نتایج مهم این دین حبی رو بهش بپردازیم. بعضی خود آدم های ساده این عوامانه با مسائل علمی برخورد میکنن، بهشون میگی محبت، میگه پس معرفت چی؟ نمیدونن محبت از دو طرف به معرفت محفوف است. شما هر چی بخوای محبت تو ببری بالاتر، باید به عنوان مقدمه از معرفت استفاده کنی. بعضی از جوان ها میگفتن آقا ما نمیتونیم زیاد گریه کنیم، یا گریهمون کم شده، حالمون یک کمی ضعیف شده، چیکار کنیم غیر از ترک گناه؟ خب باید دارن کتاب تاریخ اسلام بخونن، خیلی روشنه، جزئیات رو باید بری مطالعه کنی. امام صادق علیه السلام سفارش میفرمودن جزئیات مصائب ما رو یاد میاری یا نه. این مطالعه است، این معرفته که نور قلب انسان رو زیاد میکنه. جدای از اون تفکر، ببخشید، نور قلب انسان رو زیاد میکنه، منظورم همین محبته. تفکر، سخنرانی هایی که تو مجالس معنوی بابه، یکی از کاراش اینه که اطلاعات به ما میده، یکی دیگه از کاراش اینه که ما رو مینشونه به فکر وادار میکنه. خود اون فکر محبت رو افزایش میده، روایتشو اشاره کردیم. پس وقتی ما سر محبت کلید میکنیم، یعنی معرفتی که مقدمه محبت هست رو هم صدا میزنیم، خیلی معلومه. و بعد تازه این محبتی که منشأ معرفت میشه، خود محبت معرفت آوره. شما سر محبت وقتی که تأکید کردین، چون که صد آمد، 90 هم پیش ماست، 80 و 70 و بقیه هم پیش ماست. اینا دو تا کار مجزا نیستن. هم شما معرفتی رو لازم داری که نتیجهش محبت بشه، ولی چه فایده داره؟ تعبیر قرآن کریم، من دیگه باید عذرخواهی کنم الان این تعابیر رو به کار میبرم، حالا منبر میگن زشته از اینجور حرفا بزنی، ولی یه قرآن کریم میگه نمیخواد عذرخواهی بکنه آدم. دیگه معرفت بدون محبت چی میشه؟ که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مانند همار بار برداری است که بار کتاب روش زدن. دیگه اصلا خدا تندتر از این میتونست برخورد بکنه؟ ان عدنا ما انسان اون بعبد غیر عامل به علمه من سبعین عقوبتا باطنیه ان انزع من قلبهی حلاوت ذکری. کسی یه چیزایی رو بفهمه اما بهش عمل نکنه، قلبش باش همراهی نکنه، این از 70 عقوبت باطنی که خدا بهش میده، کمترینش اینه که شیرینی ذکرش رو خدا ازش میگیره. اصلا آدم ثواب نداشته باشه، معرفت نداشته باشه، چقدر بهتره، خیلی واقعا بهتره از این که بخواد معرفتی کسب بکنه و محبت دنبالش نیاد. معلومه که وقتی که میگیم محبت، هم مقدمش معرفته، هم اصلا اون معرفتی ارزش داره که به محبت منجر بشه. و معلومه که محبت خودش به معرفت منجر میشه. حتی بذارید یه توضیح فنی بیشتر بدم. عامل این که یه کسی پژوهشگر بشه، دانشمند بشه، اصلا در هر رشته ای، و یک انسان با معرفتی بشه چیه؟ محبته. اگر کسی علاقه به حقیقت نداشته باشه، اصلا محقق نمیشه. اگر کسی علاقه به دانستن نداشته باشه، دانا نخواهد شد. چرا بعضی میذارن تو سر محبت؟ میگن احساسات تو دخالت نده. منظور چیه احساسات تو دخالت نده؟ یعنی من که دوست دارم حقیقت رو بفهمم، اینو دخالت ندم، اینو سرشو ببرم. خب پس دیگه دوست ندارم حقیقت رو بفهمم، تو چی میخوای من یاد بدی؟ من برم چی رو مطالعه کنم؟ بعضی خب سطحی برخورد میکنن دیگه. مثلا دیگه اینا رو بعضی از توضیحاتش هم روزهای قبل دادیم. یکمی عوام زدگی همه جا هست، یعنی گاهی بین اهل علمم هست، حالا علم هر نوع علمی. نه آقا ما احساساتمون دخالت نمیدیم، ما اهل علمی. من به علم خیلی علاقه دارم. خودش گفت علاقه دارم، خودش گفت علاقه دارم، من میگه احساسات تو دخالت نده. تو خودت همین الان داری از علاقت صحبت میکنی، پس چی ما از علاقه صحبت نکنیم؟ همه چی در وجود انسان وابسته به علاقه است. ما میگیم این علاقه رو سامان بدیم. این علاقه وقتی به اهل بیت اسمت و طهارت باشه که پیامبر گرامی اسلام فرمود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه حکمت میشه. نخونده ملا میشی، بدون معلم عالم خواهی شد، بدون هادی هدایت خواهی شد. خودت دیگه اصلا حدس قوی میزنی و حدسات هم همه درسته. اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله سبحانه و تعالی اجر الحق على السنتهم. مؤمن گمان زنی هم کرد حرفش درسته، چه برسه به یقینیاتش که دیگه چقدر درسته، چون خدا حق رو بر زبانش جاری میکنه. ایمانم که دیگه معلومه یه گرایشه، یک علاقه است، منتها یک علاقه خیلی قوی. خب اول وصف این خوبان خوبی که در آخر الزمان هستن که انشالله ما نسبت به اونا کم نیاریم، محبته. خدا اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن. هیچی بفهمید مدرسه عشق است دیگه. اینجا یه نتیجه‌ای ما روزهای قبل گرفتیم، این از یه نگاهی به بحث و به موضوعات گذشته یه نتیجه‌ای گرفتیم. گفتیم که اینجوری بشه پس این دین میشه دین حبی. کسی محبت خدا رو کنار نمیذاره از ترس جهنم عبادت بکنه، اصلا دیگه به جهنم نرسیده با اشاره های خدا عبادت میکنه، میگه خدای ما تو رو دوست داریم. این همین مجالس امام حسین که شما شرکت میکنید، والا به خدا شما صبح پنجشنبه یه شهادت امام زین العابدین دو روز بعد از محرم اگه نمیرفتید جلسه روزه جهنم نمیرفتید، گناه نبود. اینو همتون میدونید، همتون میدونید گناه نیست، عذابم نداره. پس چرا مقید بودی رفتی؟ سر حب دیگه. باور بفرمایید این مردم خوب رو حساب ثوابش هم نرفتن. حالا شمایید دیگه، این مردم خود شمایید دیگه، مقابل شما که نمیشه حرف بیراه زد. یعنی آدم دلش میکشه، دلش نمیاد نره، چقدر ثواب برات نوشتن. حج و عمره رو آدم ممکنه برای ثوابش بره، ولی کربلا دیگه از ثواب گذشته است، نمیرسه این حرفا. واقعا از سر محبته. اینا ساده نیست او هدی از اولیاء خدا بتونن تجربه کنن رفتار معنوی از سر محبتو، اما ریختن تو بروبال شما رفتار از سر محبتو، اونم عالی ترین رفتار رو نسبت به اولیاء خدا، نه نسبت به خود خدا. نسبت به خود خدا خب معلومه قیمتش پایین تره، تا اونجایی که شما احترام به ولی خدا بگذاری خدا خیلی خوشحالتر میشه. یا شما بی احترامی به خدا بکنی چوبش کمتره تا وقتی بی احترامی به ولی خدا بکنی، اونجا پدر در میارن. یعنی معلوم نیست بخشش و عاقبت به خیری هم دنبالش باشه. اینو بهش میگم دین حبی. دین حبی هم ما تجربهشو داریم، همین رفتارهای عاشورایی و محرمی. تا اینجا ما کوبیده بودیم و اومده بودیم جلو. حالا میخوام اینو عرض بکنم، این دیگه یه شرایطی است که ما باید ازش حرف بزنیم، نمیشه نگیم هیچی نگو اینا نمیشه، باید ما خودمون محاکمه موعظه بکنیم، انتظارها رو از خودمون بریم بالاتر. کسانی که دینشون دین حبیه، یکی از اولین آثارشون چیه؟ خود خدا تو قرآن کریم میفرماید اذلتن علی المؤمنین یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین، بعدش میفرماید اعزتن علی الکافرین. اولین اثر یحبهم و یحبونه چیه؟ اینی که در مقابل مؤمنین دیگه فروتنن. یک کمی هم ما در این باره قبلا صحبت کرده بودیم، رسید به عاشورا و تاسوعا، ما دیگه بحث رو بردیم به سمت نقاطی که بیشتر متناسب با عاشورا و تاسوعا باشه. این بحثمون قطع شد و نیمه تمام باقیمون احادیثش همینجور دست ما مون که با اینجا به محضر شما بازم تقدیم بکنیم. از ذلت نرالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی مقابل دیگر مؤمنین فروتنن. آخر مسئله رو بگو، ما رو زیاد معطل نکن. وقتی که شما خدا رو دوست داشته باشین و خدا شما رو دوست داشته باشه، این اولین اثرش تو وجود شما اینه که اهل محبت میشی با دیگران، دینت دین حبی میشه، این به جای خودش محفوظ. اثرش چیه؟ این که خیلی رفیق باز میشی، خیلی مردم دوست میشی، خیلی دوستت میدارن، خیلی رفاقتی عمل میکنی. و من غیر از رفتار با احترام و با محبت رو غیر از این میخوام بگم، اصلا خیلی عاشق خوبا و شیعیان میشی، اصلا دوستشون میداری. شما الان اومدی تو این جلسه باید با عشق به رفقایی که الان اومدن تو جلسه اومده باشی. چیه اینجوریه؟ این تو دلت مواظبت کن. باید عزاداره امام حسین رو دوست داشته باشی. کوتاه هم نمیام این حرفا. باید جون بدیم برای هم دیگه. آقا جونم ندادیم برای هم دیگه، دوست داشته باشیم، دلمون تنگ بشه برای دوری هم عشق بریزیم. بعضی از روایات هست در مورد عیادت مؤمن، عیادت کردن مریض شده باید بره عیادتش. وای خاک بر سرم، مریض شده من باید برم ببینمش؟ برم. آقا من چون مامانشی داری این کار رو میکنم، اینکه خواهرشی، اصلا شما خانوم نیستی که. این احساسات زنونه چیه؟ اینا مال شیعه است. فرماد روز قیامت خدا رو فرماد من مریض شدم چرا عیادت من نیومدی؟ یه خدا یعنی چی شما مریض؟ شما خدایی رب العالمین هستی، فرماد رفیق مؤمنت مریض شد چرا عیادتش نرفتی؟ این محبت بین مؤمنین. بله من قبل از عاشورا در مورد عزلت علی المؤمنین یک کمی صحبت کردم، ولی بیشتر از احترام صحبت کردم، بیشتر از خود معنای لغوی عزلت صحبت کردم. صحبت از ریشه عزلت یا نتیجه یحبهم و یحبونه که نکردیم، که این وسط این معنا پیش میاد. تدبر در قرآن سفارش شده، یه باید فکر کنیم، روش فکر کنیم این نتیجه میشه. حالا بعد بازم آیه و روایت برای شما میخونم تا شما ببینید بنده از جیبم در نیاوردم این حرفا رو. باید ببینید رفقا، بعضی وقتا ما زمان جنگ روزه میخوندیم و هیئت و اینا داشتیم، بعد از شهدا یادی میشد توی هیئت. آقا بعضی ها نمیدونم خدا چقدر متحجرن، بعضی ها چه اینجوری هم. آقا روزه امام حسین رو خراب نکن، یه امام حسین میخونه از شهدا نخونه. این کاره نیست اومده اصلا توی این وادی. اهل بیت میفرماید برای یک مظلوم از شیعیان ما اشک بریزید، برای خود ما اهل بیت اشک ریختید. حتما باید تو روزه ها از این مظلومین مقتول سرجدا، ناموس به تاراج رفته، شکنجه شده، صبح میرن برای عزاداری، نشسته توی عربستان چند تا تکتیر انداز با تفنگ شکاری که میان حیوان شکار میکنن، اینا دسته عزاداری تو محل شیعیان راه انداختن، از راه دور دارن آدم شکار میکنن، 7 نفر کشتن، کلی مجروح کردن. خودم باید گریه کنه، نمیشه که آدم اینقدر بیرحم باشه تو مجلس امام حسین. یاد از شهدا نکنی. این دیگه والا نوبر این نفر میدین چه دینیه، مثل که قرآن میخونه بی احترامی میکنه به امیرالمومنین. اون چه فرقی میکنه با اون؟ نه شما به من بگو چه فرقی میکنه. محبوب المحبوب محبوب، محبت واقعی علامتش اینه که محبوبش هم محبوب باشه. الان شما باید همه تون به هم دیگه عشق ببرزید. لباسیات پوشیده محرم داره رد میشه. جونم جونم عزیز دلم، جونم فدات بشه، هر کی هست باش، ما چیکار داریم بقیهش دیگه. من روایت زیاده بخوام بخونم برای شما. میفرماد محبت ما رو دارید، تو شما به بقیهش چی کار داری؟ مگر اینکه برات ثابت بشه دروغ میگه، و الا ثابت نشده شما به بقیهش کاری نداشته باش، حتی به بدیای رفتاریش هم کار نداشته باش. بارها قبل از محرم میان از بنده میپرسن، میخوان مصاحبه کنن، آقا در ارتباط با زاکرین اهل بیت و مدده ها صحبت کنید، آسیب هاشو اینا. گفتم یالا همه کارهای عالم مونده، من بیام عیب بگیرم از 4 تا مدعی که برای امام حسین دارن میخونن. مردم هایی همین مونده. خیالمون کنه لازم باشه یه پدری داره این جامعه، بالاخره اونم چهار تا نصیحت میکنه، هدایت میکنه. حالا ما هایی بیاییم بشینیم مثل مگس سر آلودگی ها، یاره کنترل خوده. شاید مثلا 10-12 ساله اصلا نمیدونم من اخلاقم اینجوری، الان من دارم اعلام میکنم، یکی دو جای دیگه هم گفتم. روزه خون مگه نی؟ ما چیکار داریم به عیبش؟ حالا اگرم یه عیبی خواستیم بگیم، اگرم شعورمون رسید که بگیم، اگه به خودمون اجازه دادیم، والله این دستگاه بزرگتر داره در گوشش میگیم. تو مصاحبه هاوار هاوار نمیکنیم که اصلا دلم میره این زاکرین اهل بیتو میبینم، اصلا دلم میره، اصلا قش میکنه، همچینا رومم نمیشه، میخوام قربون صدقه شون برم. غالبا اصلا میگن آقا این ذاکر اهل بیته، خدا شاهده اصلا قلبم از جاش تکون میخوره. منتهی اصلا رسم نیست ما زیاد به هم محبت کنیم. شاید من اخلاقم بده ولی باید قربونت بشم، فدات بشم، دورت بگردم که روزه میخونی برای امام حسین. قلبی باید اینو بگم رفقا، من دارم اینو میگم ها، کسی اینجوری نباشه جز به اون قوم برتر نمیشه حقیقتنا. قربون صدقت کجا رفته؟ میدونی هیچ کس رو نباید جلو خودش تعریف کرد، ولی امام صادق علیه السلام فرمود هر کیو دوست داری بهش بگو، هر کیو دوست داری بگرد بهش بگو. این اخلاق شیعه‌گری نیست که ما داریم، همه همجور عصا قورت داده و سلام. سلام چه؟ فدات بشم. سلام ندی، فقط سلامو که به همه باید بدی. مگه این الان با تو هیئت نبود؟ جونم فدا عزیز دلم. بعضی ها ما رو در باره اهل بیت هم داشتن به خشکی میکشوندن، به من میگه تو چرا بعض وقتا بالا منبر میگی امام صادق علیه السلام فداش بشم؟ این فداش بشم چیه؟ این محاورات چاله میدونی میگی؟ میگم بابا دوتا روایت بخون آخه، هیچ دیواری هم کوتاه‌تر از ما به خدا پیدا نمی‌کنن تو سرمون بزنن. می‌بینن ما عیبامون زیاده، خوبی هم یکی دوتا عمون می‌بینن قبول نمی‌کنن، اونم می‌خوان از بین ببرن. بابا این یه دونه دیگه اشتباهی خوب بود در دست ما در رفته. هر کی میومد پیش امام صادق علیه السلام ائمه و آدم حسابی بود، می‌خواست حرف بزنه، میگفت جعل تو فداک، این مسئله چجوری میشه؟ جعل تو فداک یعنی فدات بشم. اینا دیگه که از خودمون در نیاوردیم این حرفا، رفتیم دیدیم چجوری باید امام رو صدا بزنن. حالا بعد مؤمنین هم اینطور، محبت محبت محبت، دلم تنگ شده برات، باید بیای ببینمت. کجایی میخوام ببینمت؟ دو دقیقه گفتم صحبت کنم صدا تو بشنوم. حالا وقت نداشت مزاحم نمیشیم، مریض بود رفتیم عیادت، دیگه نشینیم 2 ساعت بشینیم، 2 دقیقه بشین زود بلند شو برو. ولی محبت، ختمای هم دیگه رفتن، نمیدونم این با محبت برخورد کردن، قضا دادن چقدر سفارش شده. مؤمن سفره داره. پارسال به یه مناسبت دیگری یا ایام فاطمیه بود، به یه مناسبتی از مروت و سفره داری مؤمن صحبت میکردیم. بیاد بشین آقا نه به اینجا بیاد، من این یه لقمه قضا خوشگل رو بهت بدم، مامانی گرفتم برات، اصلا بخور جونم، آخه عزیزم بخور جونش جونت. با محبت برخورد کنیم، اینجوری ها نیستش که ما داریم رفتار میکنیم الان. حالا بذارید چند تا آیه و روایت براتون بخونم. میفرماید و الف بین قلوبهم، خداوند متعال پیامبر من الفت بخشید بین قلوب اصحاب تو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. پیغمبر اگر همه زمین رو، یعنی همه زمین دارایش مال تو بود، الان پولدارترین آدم ها چند متر زمین دارن؟ یکی همه زمین مال اون باشه، کرایشو بگیره همه، چقدر پولدار میشه؟ اصلا یه همچین پولداری در عالم آفریده نشده. بعد ما فی الارض، هر چی در زمین هست غیر از این به اصطلاح غیر منقول، منقولات هم باشه، نمیتونستی این الفت رو ایجاد بکنی. این یه الفت ویژه‌ایه. ولکن الله الف بینهم، خدا الفت میده بین اونها، انه عزیز حکیم. این با بعد می فرمان یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. اینا حرفو به امام زمان رو با اون رو حرف داره. در واقع پیغمبر من خدا برای تو کافیه و مؤمنین، یعنی این مؤمنینی که الان گفتیم، نه یه مؤمنینی که اینجوری که نیستن، که این مؤمنینی که گفتیم اینا برای تو کافیه. یعنی اگه مؤمنین به اینجا برسن که این الفت بینشون باشه، یعنی مؤمن حقیقی باشن، اینا برای تو بستن. آقا امام زمان ارباب الله رفتا با هم اینا جهان رو اداره خواهد کرد. عباس اینا با هم رفیقن. اصلا غلط شما بگی من آقا رو تبریک میگم، این علامت دروغه. ما مرید خود آقاییم، بقیه رو تبریک نمیگیریم. برو کنار آقا، این دسته تو داری دروغ میگی. ما علم غیب نداریم، چشم باطن نداریم، ولی معلومه تو داری دروغ میگی. نمیشه آخه. تا به خدا علاقه داشته باشی این میشه. نگاه کن، شما فکر نکنید اون آیه قبلی که من براتون خوندم، این یعنی کل اصحاب پیغمبر اکرم. کل اصحاب پیغمبر که نمیگه که، شما که دیگه میدونی که دیگه من نباید توضیح بدم که اونایی که نشستن سر سجاده نماز، سر صف منتظر نمازن، مرید پیغمبر اکرم هم هستن. تا امیرالمومنین علی علیه السلام میاد بشینه، یه جا میبینه یه ذره جا هست، میگه ببخشید من اینجا بشینم، مثلا به تعبیری، نمیدونم به چه تعبیری، تا میاد میشینه نگاه میکنن، میبینن علی ابن ابی طالب شونه هاشونو به هم میچسبونن که علی رو جا ندن. اونها که نیستن اینجا، که اونها که دیگه میدونی من نباید اینا رو توضیح که نمیشه داد که اینا فقط مال اوناییه که برای هم میمیرن که میدونی کیان. ان سرعت، امام صادق علیه السلام در توحف العقول میفرماید، چقدر کتاب شریفیه توحف العقول، ان سرعت اتلاف قلوب الابرار اذا التقوا و ان لم يظهر التودد بالسنتهم كسرعت اختلاط ماء السماء بماء الانهار. من با تعنیم خوندم که دوستانی وقت نگن که خودش چیزی آورد به ما گفت دیگه. بالاخره میفرماید سرعت ائتلاف قلوب ابرار وقتی به هم دیگه میرسن ملاقات میکنن، و ان لم یظهر التودد بالسنتهم، اگرچه این محبت رو ابراز هم نکنن، که سرعت اختلاط ماء السماء به ماء الانهار، مانند سرعت اختلاط آب باران با آب نهره. چقدر طول میکشه وقتی که این آب باران میریزه توی آب نهر با هم قاطی بشن؟ چند دقیقه روش میمونه نیست؟ چند دقیقه میمونه؟ اصلا میره، تموم شد، اصلا یه بارانی نه، همش آب نهره. شما دو تا، حالا من این آزمایشگاه دبستانی شو برای شما توضیح بدم دیگه، نه که شما دبستانی، شما دانشگاهی هستی الحمدلله، ولی من دبستانیشو توضیح بدم. تو دبستان یه آزمایش من دو تا قطره آب رو نزدیک هم میکنن، این دو تا قطره آب نزدیک هم که میشن، جاذبه بین مولکولی چی کار میکنه؟ آب اینجوریه دیگه، نوکشون به هم میرسه میپرن تو بغل هم یکی میشن دیگه، اصلا دو تا قطره دو قلو کنار هم دیگه نیست. آقایون دیدن این صحنه رو یا نه؟ آقایون همه دیدن؟ اگه ندیدید من میگم دم در این صحنه رو اجرا کنند یکی یکی ببینید. نه اصلا دیدن داره آخه. این سرعت این دو قطره آب به هم میرسن، اسمش هم میذارن جاذبه بین مولکولی، اصلا میپرن هم دیگه رو بغل میکنن. شهید چمران رضوان الله تعالی علیه اصلا با کسی دست نمیداد، میگن دست میداد بغل میکرد. اصلا یه چیزایی تو ما بین رفته، ما رو پکوندن. ها چی بگم به شما، پیامبر گرامی اسلام به کسی دست میداد دیگه بله میکرد، تا احساس میکرد اون مسکی میخواد دستشو بکشه ول میکرد. بابا ما که عددی نیستیم،
خدایا اول اخلاق منو خوب کن. اصلا به هر کسی چه اشکالی داره حالا شما برای من دعا کرده باشی؟ این همه داری من محبت صحبت میکنی، اتفاقا شما زیاد برای من دعا کنی، بگی خدا اینو آدمش کن، این ضایع نشه، حالا این حرفا رو میزنه زشت آخه برای ما، باور کنی خیلی باید برای من دعا کنی. من حق به گردن شما پیدا نمی کنم، ولی شما بالاخره رفاقتی چیزی گفتن. بعد می فرماید که ها اینو نگاه کنید، و ان بعد اتلاف قلوب الفجار، قلبهای فجار دوریشون از همدیگه چجوریه؟ اذا التقوا، وقتی همدیگه رو ملاقات میکنن، و ان اظهر التودد بالسنتهم، اگرچه اینا به زبونشون قربون صدقه هم دیگه برن، فقهشو بخونم یا نخونم؟ میخوای نخونم؟ آخه زشت ها، یعنی وقت زشتی نده، باید زشت نیست، زشت توصیف اونا رو من بگم توی جلسه محترمانه، وقت شما من میگی دارید بد و بیرا میگی. یه وقتی یکی توی این جمع نعوذ بالله زبانم لال که نیست اینجوری بود، یا صدا توی کسی شنید، خب دارید اسفالتش میکنی بدبختو. حالا من گفتم این توضیحاتو بخونم نخونم؟ دیگه اصرار کردید، اصرار مؤمنو باید اصلا پذیرفت دیگه، اگرم نمیخواستم بخونم دیگه میخونم. میفرماید بعد قلوب فجار وقتی همدیگر رو ملاقات میکنن، اگرچه قربون صدقه همدیگه برن، که بعد البهائم من التعاطف، مثل دوری دل چارپایاست. چارپایا چجوری هستن؟ اصلا شما اصلا اون یکی رو بذار جلوی این سرش رو ببر، علف میخوره. اصلا شما گاوا رو امتحان کن، اصلا یه لحظه هم نمیگه یه لحظه سکوت کنیم به خاطر این گاوه که مثلا اصلا و ابدا. این سخن امام صادق علیه السلامه. مؤمنین زمین و زمان رو به هم بریزید دارن بچه شیعا رو سر می برن، دلت باید آتیش بگیره، شبا باید برانش گریه کنی، اینا عزیز دل ما. اصلا تو دل نباید تو دلت باشه، خدا داره تو رو به غیرت میاره. صدای شیون اون خانم محب به اهل بیت، مؤمن به اهل بیت، از بحرین به گوشت میخوره وقتی دارن باتومش میزنن، تو اگه کاری هم نتونی بکنی باید مثل بچه های از زهرا که کاری ازشون بر نمیاد صدای مادر میشنیدن دلت آتیش بگیره. تا اینو میگه میگن آقا انقلابیگری دیگه زیاد در نمیاد، اینا انقلابیگریه. آقا چی بگه آدم؟ اصلا نمیشه خیلی چیزا رو به زبون بیاره آدم. من خواهش میکنم از ذاکرین اهل بیت، از نوکرای اهل بیت، که من نوکرای اهل بیتم، از نوکر خودشون این حرفو بشنون، هرچند نوکری بلد نباشم بکنم براشون، یادشون نره مظلومین منطقه. خوشش نمیاد امام حسینا، برای اونم سینه زن من بود زدم، تو چرا هیچی نگفتی؟ این باید یه فکری براش بکنیم. بقیه این روایت هم بخونم، پشیمون نشدن دوستان اون قسمتی که خوندم که بله؟ پس اینم اصرار کن تا بخونم دیگه، دیگه اصرار کردی. چشم چشم. و این طالع اطلاع و این طالع اعد، این دیگه ائتلاف نیست، ائتلافها علی مزود واحد، اگرچه یه مدت طولانی این گاو و گوسفندا و گوساله‌ها توی مزرعه با هم بچرن، ولی به هم علاقه پیدا نمی‌کنن. آقا یه سال اینا با هم چریدن توی سرزمین. اصلا امام صادق میخواد بعد و بیرا بگه به این روحیه، معلومه کاملا رفیق نمیشن با هم. محبت، محبت، محبت. خدای همه ما رو عاشق هم دیگه بگردن. یکی از ویژگی های برجسته رزمنده هم این بود، عاشق هم دیگه میشدن، کاری هم نمیکردن، دق میکردن تو شهادت هم دیگه. میگفتن آقا جبهه یه حال معنوی دیگه ای داره، اون چیزی که خدا وکیلی از حال معنوی جبهه دیدنی بود همین بود، بقیهش تو دل بچه ها بود، تو وصیت نامه هاشون بود، تو مناجاته شبشون بود که تعیین کردن قیام کنن. یحبهم و یحبونه، نتیجه چیه؟ عاشق هم دیگه. مقدمه چی میشه؟ اذلتن علی المؤمنین. بین یحبهم و یحبونه و اذلتن علی المؤمنین وسط نوشته عاشق هم دیگه. ببین نگاه کن نوشته تو اون قسمت سفیدش، دوست دارن هم دیگر رو. من چی کار کنم آخه؟ در روایات خیلی مسائل وجود داره که درباره مؤمنین و این که سفارش شده اینا چقدر کنار همدیگه باشن، همدیگه رو ببینن، چقدر سفارش شده مؤمنی همدیگه رو ملاقات کنن. این دست که میدی به همدیگه این گناه میریزه، میریزه یکم دیگه نگردار، این گناه میریزه. آقا اگه اینجوری باشه که همه پاکن، خب بله دیگه، شما فکر این محب به اهل بیت خدا میذاره همه چی روز قیامت براش پاک بکنه؟ هر لحظه داره شفاعت میکنه، خصوصا تو این جامعه ما. بذار بگم بابا این بچه هیئتی ها نمیدونیم چقدر اهل محبت هم. اصلا دوست داشته باشن همه بیان. والا به خدا اگه شما اخلاقتون اینجوری، الان اخلاق بچه مؤمنین به اهل بیت اینجوری هست؟ بله؟ الان اینجوری نیست اونجوری که باید باشه. خدا شاهد اگه اینجوری بود به جای اینکه خیلی از این گمراه ها بیان بوم بذارن، میادن چیکار میکردن؟ میادن میگودن آقا بریم تو جلسهشون، چقدر باحاله، چقدر همون تحویل میگیرن، چقدر همون نوازش میکنن، چقدر من شیعه با این چیزاش دل عالم رو میبره. پشت هم در بیاید، اهل محبت باشید، دوست داشته باشید هم دیگر رو. دیگه من آخرش رو نمیگم، تو این زمینه پیش بری، تو این زمینه پیش بری محبتت به اهل بیت کولاک میشه. آقا ما، شما حسابشو بکن، ما طاقت نداشته باشیم یه بچه شیعه رو کتک بزنن، وقت تو جلسه روزه طاقت میاریم؟ تو میخوای ما رو بکشی ها؟ نه من نمیخوام فضل بشم تو رو بکشم، من میخوام توی یه عاشورایی، صبح عاشورا، امام زمان ببینه دیگه این بچه شیعه دیگه تحمل ندارن، وای اگر امروز روزه بخونده بشه قتل عام میشن. بعد چی کار میکنه؟ خدا همون روز به مهدی خودش خواهد گفت مهدی من این عاشورا همون عاشورایی باشه که خروج میکنی، فریاد بزن. فقط کافیه شما طاقتتون کم میشه. من که الان میفهمم اینجوری شده، خدا شاهده 30 ساله دارم روزه میخونم، جز یعنی کمترین روزه خونم، ولی بالاخره دارم مردمو که دارم میبینم دیگه. خدا شاهده، یا ابا عبدالله تو شاهدی، مردم روز به روز داره طاقتشون کمتر میشه تو روزه. اصلا نیازی نیست خیلی از روزه ها رو بخونی، اشاره میکنی از کنارش رد میشی، یه جوری داد میزنن، بیتاقت میشن. روز به روز اعتراض به روزه فاش خوندن داره بیشتر میشه، یه علامت خوبیه. فاطمیه که دیگه اصلا نمیشه روزه خون، اون که هیچی، هیچ. بعضی از روزه ها رو قدیم میخوندن، راحت هم میخوندن، الان دیگه نمیشه خوند. انشالله روز به روز طاقتتون کمتر بشه برای روزه شنیدن. یکی از راهاش همینه. تو بانوان محترم این تعاطفها، این محبتها، آخر آخرش که گفتم میخوام بگم به جایی میرسه که توی اگه یه کسی به دلت ننشست، آقا حتما جهنمیه.
آقا من به دل ماز بلمون کن تو رو خدا.
بله، تو با صفا بشی، اهل محبت بشی، دلت گواهی میکنه، میگی این از اولم به دلم ننشست، یعنی آخرش معلوم بود تو زرد در میاد، دروغ داره میگه. دل مؤمن اینه، دل مؤمنه دیگه. یحبهم و یحبونه. خدا اینجوری داره در صدر خصوصیات قوم آخر الزمان از محبت صحبت میکنه. بذارید دو تا روایت دیگه براتون بخونم، خیلی روایات هست، فکر میکنم کفایت میکنه. یک کمی اهل بیت از شما تعریف کردن، کدوم روایت من برای شما بخونم از بین این روایت ها؟ یک کمی شرمندتون بکنم، چیکار کنم؟ در فضائل الشیعه شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، بعد ایشون میفرماد که امام صادق علیه السلام میفرماد خرجت انا و ابی ذات یوم الی المسجد. ما یه بار رفتیم مسجد با پدرم امام باقر علیه السلام، بعد یه گروهی از اصحاب خودش رو دید، از مؤمنین و محبین اهل بیت رو. من اینجا این روایت ها رو دیدم، چیزی بخونم واقعا. بعد اینها بین قبر و منبر بودن، حضرت نزدیک اینا شد، دنا منهم، حضرت رفت سراغ اونا و سلم علیهم، سلام به اونا داد. خدا شاهد حضرت اگر بودن از سر این کوچه میخواستن رد بشن، میومدن تو به شما سلام میدادن، همه حرفا رو میزدن. حالا هر کی طاقتشو داره بشنه. بعد فرمودن انی والله، نگذاشتن نورداشتن، اینجوری حرف زدن انی والله، من به خدا قسم لأحب ریحکم و ارواحکم، بوی شما رو دوست دارم، جانهای شما رو دوست دارم. تو رو خدا دیدیم میری هیئت یه عطر خاصی داره. نه شما بگو، من میخوام اینم خیالاتی هستم یا شما هم احساس میکنین اینا. از این میای هیئت گریه کنای امام حسین نشستن، احساس یه تراوت خاصی میکنن ملت یا نه؟ بفرمایید. همتون اینجوری هستین؟ پس ما دیگه گیج نمیزنیم دیگه، درسته دیگه. چقدر هم لذت میبره. فاعینونی علی ذلک بورع و اجتهاد، با تقوا و تلاش منو کمکم کنید، من امام باقر رو. و علمو، این چقدر حبی رفت جلو. تو رو خدا دیدی نگاه کن، نفرمود جهنم هست تقوا داشته باشید، فرمود دوستتون دارم تقوا داشته باشید. من به شما میگم دین حبی اینا اجرا میکنه امام باقر علیه السلام، روش دیگه اینا. بعد میفرماید که لا تنالوا الا بالورع والاجتهاد، من اتمم منكم، من اتمم منكم بقوم فليعمل بعملهم، انتم شيعه الله، شما پیرو خدایید، انتم انصار الله، انتم السابقون الاولون والسابقون الاخرون. دیدی تو آخرون تو آیه قرآن السابقون السابقون، سلطون من الاولین و قلیل من الاخرین، و اون قلیل از آخرین هم شما هستید. بازم اشاره به همین، به همین شما ها، بازم این قوم آخر الزمانی، نمیدونم چه خبر اینا. و سابقون فی الدنیا الى محبتنا و سابقون فی الاخر الى الجنه، زمنت لکم الجنه به زمان الله عز و جل و زمان نبی، و انتم الطیبون و نساؤکم الطیبات، کل مؤمنه مؤمنتن حورا، کل مؤمنن صدیق، کم من مر قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین. چقدر چند بار امیر المؤمنین فرمودن لقمبر ابشرو و بشرو فوالله لقد مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و و هو ساختون علا امته الا شیعه، ناراحت بود از امتش مگر اینایی که ارادت به علی ابن ابی طالب داشتن و اعتقاد داشتن. و ان لکل شیء شرفا و شرف الدین الشیعه و ان لکل شیء سیدا و سید المجالس مجالس الشیعه. همین جمله شو میخواستم. هر یه چیزی تو عالم یه سیدی داره. سید مجالس کدوم مجلسه؟ شما اصلا پاک ما رو اصلا خرابمون کردید. ما یه زمانی تدریس میکردیم تو دانشگاه، نمیدونم کار دیگه هم میکردیم. خدا شاد آدم میاد تمام این جلسات شما رو میچشه، آقا ما دیگه نمیاد. حالا دانشگاه هم خوبه، بلمون کنترل خوبه، هیئت بزن تو دانشگاه، ما میام نوکرتون هم هستیم. بعد عادت میشه دیگه، نمیدونه آب شیرین خوشمزه باحال پاسفا آتش هم روزه داره ته استکان، دیدی چای تخت شیرینه، شکر هم روی کمیش مونده، نمیشه دیگه، نمیچسبه. هرچی ما گفتن آیت علمی سابقه تدریس اون تو هست، ما اخلاقمون بده، اون کار خیلی خوبه، مجاهدت میخواد. مزه جلسه شما را دم میچشه دیگه. حالا شما حتما خودتون بیشتر علا و ان لکل شیء اماما، هر شیء یه امامی داره، هر شیء یه سیدی داره، سید مجالس مجالس شیعه است. اینا دور هم میشینن، وای چه میشود اینا دور هم میشینن. هر شیء در عالم یه امامی داره، امام زمین ها کدومه؟ و امام الارض ارض کربلا یا نجف یا کجا؟ ارزون تسکن و هشیعه، هر زمینی که بچه شیعه های ما اونجا ساکنن این امامه، اون زمین امامه. علا و ان لکل شیء شهوتن، هر شیعی یه شهوتی داره، آدم ها شهواتی دارن، چیزایی هست که دیگه شهوتشونه دیگه. و ما زمین هم شهوت داره، زمین هم شهوت داره، آره دنیا شهوت داره. علا و ان لکل شیء شهوتا و ان شهوت الدنیا سکنا شیعتنا، شهوت دنیا اینه که یه چند روز شیعیان میان تو ما زندگی میکنن، عشقش اینه. من چقدر، من همینقدر که برای شما این روایت رو خوندم، دو برابر دیگه همجوری این روایت ادامه داره، دو برابر نه یک برابر، همین مقدار یه مقدار بیشتر این روایت ادامه داره، همش تعریف از شیعه میکنه. شما رو با تعریف خواستن رشد بدم، من چیکارتون بکنم؟ چجوری میشه از شما صرف نظر کرد؟ یه روایت دیگه من براتون آوردم، بذارید این روایت رو بخونم. این روایت رو نخونم فکر کنم درست نمیشه، شما حالتون جا نمیاد. من تا امروز شما رو آب و کباب نکنم، خجالت زدتون نکنم، تا خونه نتونید سر بلند بکنید، شما رو ول نمیکنم. ببخشید من دارم الان وقت اضافه میگیرم، اشکال نداره این روایت دیگه هم بخونم؟ هر دیگه بعد از این همه تبلیغات که کردم دیگه معلومه دیگه. آقایون با عشق با هم زندگی کنید. یه جا بچه شیعه دور هم جمع شدن، برید خودتون بندازید وسط. این من دو دقیقه اینجا بشینم، دو دقیقه اینجا بشینم. بله، در بهار نقل میشه این روایت از قول رسول گرامی اسلام: ما قوم اجتمعوا یذکرون فضل علی ابن ابی طالب، هیچ قومی نیستن دور هم جمع بشن به ذکر علی ابن ابی طالب ببن. حالا ما تنهایی تو مغازه نشستیم ذکر آقا رو میگیم، آقا شنیدی من چی گفتم؟ و فرمودن جمع بشن با هم ذکر علی ابن ابی طالب رو بکنن، جمع بشن با هم. الا حبتت علیهم ملائکه، ملائکت السما، تا جمع میشن یه ملائکه از آسمون هبوط میکنن. چی میشه؟ حتی تحف بهم، میان اینا رو در بر میگیرن. الان شما در چی هستید؟ در پناه ملائکه هستید. فاذا تفرقوا، اینا میمونن ملائکه تا وقتی اینا متفرق میشن. وقتی متفرق میشن عرجت الملائکه الی السما، این ملائکه میرن به سوی آسمان. فیقول و لهم الملائکتو، دیگر ملائکه به اینا میگن که انا نشم من رائحتکم مالا نشمه من الملائکه. یه چه بوی خوشی شما دارید، این بو مال ملائکه نیست، مال بهتر از ملائکه است. اینا را کجا بردید؟ فلم نر رائحتن اطیب منها، ما بوی از این بهتر ندیدیم. فیقولون، اینا میگن کن عند قوم یذکرون محمدن و اهل بیتهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما رفته بودیم بین یه قومی که به ذکر پیامبر و اهل بیتش رفته بودیم روزه. روزه که دیگه آخرینه از کاره. فعل قفینا من ریحهم، رفتیم پیش اونا، این بوی عطر اونا به ما رسید. بعد اونا به اینا چی میگن؟ فیقونون اهبتو بنا الیهم، ما رو ببرید پیش اونا. فیقونون تفرقو، جلسه تموم شد. و مذا کل واحد منهم الى منزله، فیقونون اهبتو بنا حتی نتعطر بذلک المکان. چی کار میکنن؟ اینا کجا بوده حالا جلسه؟ میگه اونجا بوده. اینا میان به همون مکان خودشونو میمانن به در و دیوار، میگن اینجا بوده حالا. گریه کنه ابو عبدالله حسین اینجا بوده. این جلسه تا فردا هست، پس فردا صبح این ساعت اینجا دیدن داره. حالا روایات دیگه هم هست سر زمان و اینها بگذاریم. پاک ما رو خراب میکنن اهل بیت. من یه چند تا روایت محبتی خوندم تا ببینید اهل بیت چجوری حبی برخورد میکنن. میخواد بفرماید تقوا داشته باش، دین حبی میشه. والله لا احب ریحکم و ارواحکم، بعد نامت تقوا داشته باش. تو رو خدا نگاه کن، عینونی بالورع، منو کمک کنید. آقا مگه شما کمک میخواد؟ آره دیگه، ما قول دادیم شما رو ببریم بهش، حالا مشکل ماست. شما گناه بکنید مشکل ماست، شما ما رو کمک کن. ولی من پیشنهاد خودمه، خودم آدم ضعیفیم، به شما بگم زیادم به یه حرفا گوش ندید. به خدا زیادم عاشق پیشه بشید، زیادم عاطفی بشید، یکی از این رفقات از دنیا بره هلاک میشید. تو روایت داره هر کسی باید قربانی بده و قربانی مؤمن رفیقشه که از دنیا میره، مثل اسماعیل که برای ابراهیم میخواست قربانی بشه. ها اینجوریه. بعد هی پیر میشی، البته اون غم غم خوشگله ها واقعا، ولی آدم دیگه دل براش نمیمونه. امیر المومنین داشت میرفت سر بدن عمار یاسر جنگ، خوابیده بود، رفت بره. گفتن آقا گریه میکرد راه میرفت، اینجوری مستان راه میرفت گریه میکرد. گفتن آقا کجا میری؟ فرمود میرم بدن عمارم رو پیدا کنم، گلی گم کرده ام، میجویم او را دنبال عمار. با چه عشقی. بعد امیر المومنین چی میفرمودن داشتن میرفتن؟ یه شعری داره، یه من اصلا روزه کربلا ایزده بدید نخونم دیگه. صدا میزد ای دنیا، من به تو چه بدی کردم تو با من این دشمنی رو میکنی؟ چرا دنبال من افتادی ببینی من به کی دل میبندم اونو از من بگیری؟ عشق میریخ میرفت سر عمار. یا امام زین الله بدین امان از دل گرفته یه تو. 30 خورده سال آقا گریه کرد، میگفتن آقا دیگه بسه. میفهمون چجوری بس کنم؟ چجوری بس کنه کسی که یک روز همه عزیزانشو قلم قلم کردن؟ انقدر گریه کرد. با این آب گریهش امام سجاد این غلاما رو تربیت میکرد. یه ماه یا بیشتر یا کمتر میموندن پیش حضرت. نه این آقا که فقط گریه میکنه، که آب میبینه گریه میکنه، 6 ماهه میبینه گریه میکنه. من دیگه اشاره نمی کنم به اون نحوه گریه کردنش، چون اون زمان اونایی که اطرافش بودن شیعیانی مثل شما نبودن که، و الا امام سجاد اینجوری براشون روزه نمی خون. گوسفندی رو ذبح می کردن می نشست زار زار گریه می کن. یا بقیه شو به شما نمی گم. یه روزه که میتونم برای شما بخونم اینه: غذای گرم می آوردن برای امام سجاد، اینقدر گریه می کرد، اشک حضرت می ریخت تو این غذا، غذا از دهن می افتاد. می آوردن این غلام جدیده، می گفت از غلامای قدیمی می پرسید آقا من غذا بده؟ ایشون ناراحت شد، چرا؟ چه خاکی به سرم می زنی آقا؟ چرا من گریه کرد؟ غذا رو آروم بر می داشتن یه غذای دیگه می آوردن. چرا غذای گرم امام سجاد میدید اینقدر گریه میکرد؟ موضوع غذای گرم چیه؟ من روزه های عاشورا رو هر چی بخوام بخونم دیگه براتون خوندم. امام سجاد گریه میکرد، این دیگه مال روزه بعد از عاشوراست. الهی همه عالم فدای بچهات حسین. میگه کاروان یزیدی ها میومدن نزدیک شهرها اتراق میکردن تا شهر رو آماده کنن، بعد دیگه های غذا رو برای خودشون سربازای ملعون میذاشتن، بعد میگه این بوی غذا میرسید به بچه های حسین، بچه ها رو گرسنه نگه میداشتن، غذا بهشون نمیدادن. چرا؟ میگفتن، اینا رو نوشته تو تاریخ، میگفتن بذارید اینا گرسنه باشن، رفتیم شهر دستشون رو به گدایی دراز کنن. لا اله الا الله یا ابا عبدالله. کربلا کی تموم میشه حسین؟ عاشورا کی تموم میشه حسین؟ این بچه هایی دوتا کی باید تحمل کنن حسین؟